بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. ما در واقع بحث روش شناسی رو به عنوان بخشی از فلسفه علم اصول با یک مقدمه‌ای بر در مورد روش شناسی علوم آغاز کردیم که راهنمای ما باشه در مباحثی که در پیش داریم. در مورد روش‌های فلسفه، روش‌های علم اصول گفتیم که روش عقلی و فلسفی، روش عرفی و فقهی و روش نقلی در اصول به کار گرفته میشه. بحث ما در روش عرفی و فقهی بود که گفتیم در مباحث مربوط به ارتکاز و سیره ازش استفاده میشه، یعنی در واقع فقهای ما از این روش، روش عرفی، برای کشف سیره و ارتکاز استفاده میکنن. به این مناسبت مطالبی رو که راجع به سیره و ارتکاز در این روزها در ایام هفته بحث کردیم، اینها رو بازخوانی کردیم که در جلسات گذشته توضیحش رو دادیم و دوستانی که ظاهراً اکثرا مشترک هستند با روزهای هفته در جریان این بحث‌ها هستند. نکته‌ای که ما در بحث‌ها گفتیم در همون بحث‌های روزهای شنبه تا سه شنبه و در بحث روش شناسی هم به اون اشاره کردیم این بود که فقیه ما برای به دست آوردن سیره ها و ارتکازات، یا اصولی ما که حالا ما اینجا با اصولی کار داریم ولی اصولی ها و فقها ها در این جهت با هم مشترکن، چون این روش عمدتاً در فقه به کار گرفته میشه، به همین دلیل ما به این میگیم روش عرفی یا روش فقهی. وقتی که فقها یا اصولی های ما میخوان یک سیره یا ارتکاز رو کشف کنن، ما گفتیم که اینها معمولا از روش ذهنی استفاده میکنن، به این معنا که در درون خودشون به جستجوی یک ذهنیت، یک ارتکاز میپردازن، یا در سیره خودشون به دنبال یک منش عملی میپردازن. خب روش ذهنی که قبلا هم در مورد این بحث هم در مورد بحث روانشناسی بهش اشاره کردیم این است که شخصی که در این از این روش استفاده میکنه در واقع خودش رو به عنوان الگو و نمونه ای از دیگران در نظر میگیره و اون چه که نسبت به خودش به دست میاره این رو به عنوان این که در دیگران هم هست میخواد بهش استناد بکنه. خب ما توضیح دادیم که این بحث در مورد ارتکازات خیلی قابل تبیینه، به خاطر اینکه ارتکازات اموری هستند که در ذهن ما وجود دارند ولو ما به اونها التفات نداشته باشیم. کاری که فقیه ما در اینجا میکنه این است که اون امری رو که بهش التفات ممکنه نباشه به صورت متعارف باید بهش توجه پیدا میکنه، یعنی در این واکاوی در درون خودش اون امری رو که مورد توجه نیست ولی وجود داره در نفسش اون امر رو پیدا میکنه. در نتیجه از این جهت اشکالی نیست که در روش ذهنی ما می توانیم ارتکازات موجود در ذهن خودمون رو به دست بیاریم. در مورد سیره ها یه مقدار مسئله فرق میکنه. در مورد ارتکاز گفتیم ما به مرتکزاتمون در واقع علم حضوری داریم. کاری که محقق در اینجا انجام میده این هست که به اون معلومات حضوری خودش توجه پیدا میکنه و در اثر توجه به اون معلومات حضوری یک علم حصولی نسبت به اون معلومات حضوری پیدا میکنه. البته گفتیم اینجا اون شبهه که از کجا صورت حاصل از یک معلومی مطابق با خود اون معلوم باشه، یا به اصطلاح از کجا معلوم که معلوم به ذات و معلوم بالعرض با هم منطبق باشن، در این گونه علوم پاسخش آسونه. در اینجا معلوم به ذات و معلوم بالعرض هر دو به علم حضوری در نزد عالم حاضرند، هرچند دو نحوه علم هستند، دو گونه معلوم هستند، اما هر دو به علم حضوری حاضرند. بنابراین امکان داوری برای عالم به سادگی وجود داره. اما تطبیق این روش در همین مرحله، یعنی در مرحله کشف، بر سیره ها چگونه ممکنه؟ در مورد سیره گفتیم که سیره یک منش عملی است، یک ذهنیت صرف نیست، یک رفتار خارجی است. خب در اینجا اصولی ما یا فقیه ما وقتی میخواد یک سیره ای رو کشف بکنه، نگاه میکنه ببینه خودش به عنوان یک فرد چه رفتاری داره در یه زمینه خاصی که مورد نظرش هست. مثلا فرض کنید در باب حجیت خبر واحد، میخواد ببینه آیا خبر واحد حجت یا نه، نگاه میکنه ببینه آیا خودش در رفتار شخصی خودش به اخبار آحاد عمل میکنه یا عمل نمیکنه. البته رفتار شخصی ما با اون چه که در ذهن ما وجود داره فرق داره نسبتش به ما. اون چه در ذهن ماست معلوم به علم حضوری ماست، ولی فعل خارجی ما معلوم به علم حصولی است برای ما. ولی در این کاوش، حالا این که حتما اون چیزی که ما در موردش جستجو میکنیم معلوم به علم حضوری باشه ضرورت نداره. عرض کردم حالا اون پرسشی که حالا از محدوده بحث ما خارجه، پرسشی است در حوزه معرفت شناسی که از کجا که معلوم به ذات با معلوم بالعرض منطبق باشه، این یه پرسشیش در مورد همه معلومات و حضوری ما که ببخشید در مورد همه معلومات و حصولی ما که معلوم بالعرض اونها معلوم حضوری ما نیستند قابل سرایته. یعنی من درختی که توی حیات میبینم، دیواری که نگاه میکنم بهش، همین لپتاپی که الان صورتی از اون در ذهن من هست، از کجا معلوم که این صورتها با اون چه که در واقع در خارج هست منطبق باشه؟ که این یه بحث عمومی است در معرفت شناسی و ما اونجا اینو جواب میدیم در مقابل کسانی که این انطباق رو انکار میکنن و در واقع واقع نمایی علم رو زیر سوال میبرن. بنابراین ما با فرض این که اون سوال معرفت شناسانه پاسخ داده شده و ما از این مشکل عبور کردیم که حالا در جای خودش پاسخ دادیم و عبور کردیم، وقتی از این جهت نگاه میکنیم که شخص فقیه یا اصولی میخواد یک سیره یا ارتکازی رو به دست بیاره، خب اونجایی که در مورد ارتکاز میخواد یک دانشی پیدا کنه، مرتکز در نزد او حاضر به علم حضوری است، اون صرفا در واقع در خزانه معلومات و حضوری خودش جستجو میکنه. اما وقتی در جستجوی یک سیره هست، در واقع به رفتارها توجه میکنه، ولو حالا در ابتدا این رفتارها رفتارهای خودش باشه. خب پرسشی که بعد از این مرحله پیدا میشه که در همه مواردی که ما از روش ذهنی استفاده میکنیم با این پرسش مواجهیم، این است که از کجا معلوم که ما وقتی در جستجوی خودمون یک مرتکزی رو در ذهن خودمون پیدا کردیم یا یک سیره‌ای رو در خودمون یافتیم که در مثلا مورد اخبار آحاد به خبر واحد ثقه ما عمل میکنیم، از کجا معلوم که دیگران هم چنین میکنن در مورد سیره؟ از کجا معلوم که دیگران هم چنین مرتکزی دارن در مورد ارتکازات؟ گفتیم در این بخش فقیه یا اصولی ما میاد و در واقع به دنبال علت پیدایش این ارتکاز یا این سیره میگرده که چرا من چنین ارتکازی رو دارم، چرا من چنین سیره ای رو دارم. اینجاست که اگر به این نتیجه رسید که مثلا این سیره و ارتکاز از حیثیت عقلایی او نشأت میگیره، سرایتش میده به همه عقلا. اگر به این نتیجه رسید که از حیثیت متشرعی او نشأت میگیره، سرایتش میده به همه متشرعه. اگر به این نتیجه رسید که این حیثیتی است که مثلا از قومیت او نشأت میگیره، سرایتش میده به همه کسانی که این قومیت رو دارن. اما آیا این سرایت واقعا مقبوله؟ یعنی با همین مقدار که در درون خودش جستجو میکنه و بعد به این سوالات به این شکل پاسخ میده، این قضاوتی که به دستش میاد یه قضاوت قابل قبوله؟ ما در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که ما در بحث روش‌شناسی ابتدای کار توصیفی انجام میدیم، یعنی میگیم این کارو میکنند، همون کاری که میکنند رو میگیم. بعد با کاوش و بررسی راجع به اون چه که میکنند، به دنبال این هستیم که ببینیم چه باید بکنند برای اینکه به اون نتیجه‌ای که باید برسن. آیا واقعا این سرایت درسته یا نه؟ این رو جلسات گذشته عرض کردیم که خب این درسته که هر انسانی از حیثیات مختلفی برخورداره و هر یک از این حیثیات میتونه منشأ ارتکاز یا سیره هایی باشه. اما بالاخره این که واقعا این منشأش حیثیت عقلایی منه، واقعا این منشأش حیثیت متشرعی منه، آیا این روش که من صرفا به درون خودم مراجعه بکنم کافیه یا نه؟ اگر این کار رو نخوام بکنم چه باید بکنم؟ اینجا دقت کنید، ما یه بحثی رو مطرح کردیم که جلسات گذشته این بحث رو نگفتیم، یعنی به این قسمت از جزوه نرسیده بودیم. در بحث‌های گذشته ما تی تشبیه کردیم روش ذهنی فقها و اصولی ها رو به روش ذهنی روانشناسان، روش سابجکتیو روانشناسی. اگر قرار باشه تشبیه کنیم روش عینی رو در فقها و اصولی ها، یعنی تصویر کنیم روش عینی رو، ما در مقام تصویر تشبیه میکنیم به روش عینی در روانشناسی. بازم خب در روش عینی در روانشناسی که در جلسات گذشته چند بار تکرار کردیم، روانشناس میاد یک سری پرسش هایی رو طراحی میکنه، این پرسش ها رو از افراد میپرسه، بر اساس نتیجه ای که از این پرسش ها به دست میاد یک قضاوتی راجبه وضعیت روانی اونها انجام میده. اینجا فقیه یا اصولی ما اگر بخواد از روش عینی استفاده کنه، باید در واقع یک سری پرسش هایی رو مطرح بکنه، این پرسش ها رو عرضه کنه به محیط پیرامونی خودش، بر اساس پاسخ هایی که برای این پرسش ها به دست میاد در واقع قضاوت بکنه که آیا این چیزی که به دست آورده بر یک امر عقلایی است یا یک امر متشرعی است، در دایره متشرعه هست، در دایره عقلا هست یا نه. ما اینجا مثلا در مورد حجیت خبر واحد فرض کردیم که، البته اینجا این نکته هم توضیح دادیم، قبلا هم گفتیم که یه فرقی است بین ارتکاز و سیره. سیره نمود خارجی داره، رفتار بیرونی و عینی داره، اون حالا میگیم که میشه بازی بحث دیگری در موردش. ولی ارتکاز خودش فی حد نفسه ظهور خارجی نداره، مگر به شکل سیره ظهور پیدا بکنه یا به شکل رفتار خارجی حالا غیر سیره تثبیت نشده ظهور پیدا بکنه. خود ارتکاز یه امر ذهنیه، بنابراین خیلی شبیه میشه. خوب دقت کنید، ارتکازات ما به حالات روحی و روانی ما، همطور که حالات روحی و روانی در درون ما هستن، از روی نشانه هایی ما نسبت به اونها قضاوت پیدا می کنیم، ارتکازات هم اموری هستن در درون ما از روی نشانه هایی به دست میاریم. ما اینجا یه فرض مطرح کردیم، البته این فرضه، واقعا اینطوری نیست. گفتیم اگر فرض کنیم که حجیت خبر واحد، این آقای اصولی ما وقتی به درون خودش مراجعه کرد به این نتیجه رسید که حجیت خبر واحد یک ارتکازه، و فرض کنیم که این ارتکاز به صورت سیره بروز پیدا نکرده، البته این فرضه، واقعا به صورت سیره بروز پیدا کرده، حالا این اصولی ما میخواد بفهمه که آیا این ارتکاز در همه وجود داره، در متشرعه وجود داره، مثلا آیه حائری که مدعی است فقط مربوط به متشرعه در دائره احکام، مثلا آیا واقعا اینطوریه یا نه در همه وجود داره، در همه امور وجود داره. خب اینجا یه سری سوالاتی رو باید مطرح کنه که ما یه فهرستی از این سوالات رو تو جزوه آوردیم که سوالاتی رو مطرح کنه راجع به این که مثلا آیا واقعا ما به یک خبر ثقه، بعد بپرسه از مردم که اگه یک کسی به شما خبر داد آیا شما به خبر اعتنا میکنین یا نمیکنین. اگر یه آدم مورد اعتمادی الان بیاد به شما بگه بچه‌تون تصادف کرده، شما عکس العملی نشون میدید نمیدید؟ آیا بین وجود خبر و نبودش فرقی هست از نظر شما؟ یا اگر مثلا شما بر طبقش عمل کردید و بعد اشتباه در آمد، آیا این عمل شما از نظر خودتون یک عمل عقلایی بوده، قابل دفاع بوده یا نه کار بی خودی کردی اصلا از ابتدا که عمل کردی؟ چون سوال ما حجیت خبر واحده، حجیت یعنی این که اگر ما بر طبقش عمل کنیم و اشتباه باشه معذوریم، میگن کار درستی کردی تو، هرچند که مطابق با واقع نبوده، ولی اما کار تو کار اشتباهی نبوده. و اگر ما بر طبقش عمل نکنیم و واقعا مطابق با واقع باشه، ما مؤاخذه بشیم که بگن آها مرد حسابی به تو گفتن دیگه، چرا گوش ندادی، چرا نرفتی پیگیری کنی، مگه خبر ندادن که بچه تصادف کرده، چرا نرفتی مثلا پیگیری کنی ببینی چی شده، حالا اینجوری شد که بچه مثلا مرد از دست رفت، یا مثلا یه صدمه جدی دید به خاطر بیتوجهی تو. خب این یه فهرستی از سوالات رو باید فقیه یا اصولی ما مطرح کنه، این فهرست سوالات رو بده دست مردم پیرامون خودش ببینه اینا چی جواب میدن. اینجا دقت کنید، ما قبلا گفتیم در روانشناسی که این سوالات طراحی میشه، این سوالات بر اساس یک سری مبانی طراحی میشه، بنابراین اینجوری نیست که ما یه سوالاتی داشته باشیم که این سوالات هیچ ارتباطی به پیش فرض‌های ما، به قضاوت‌های قبلی ما نداشته باشه. مثلا تو همین بحث حجیت یعنی چی محل اختلاف بین اصولی‌های ما، معانی گوناگونی برای حجیت ذکر شده، این که ما میگیم مختار ما و مطلب درسته، معانی دیگر هم گفتن. اگر این معنا عوض شد به تناسب تغییر معنای حجیت، در واقع پرسشنامه ما هم تغییر خواهد کرد، یعنی در واقع اصولی ما الان بحث روش‌شناسی میکنیم دیگه، ما میخوام یه دستورالعمل بدیم، نیروهای اصولی تو اگر میخوای پرسشنامه ای طراحی کنی برای کشف یک ارتکاز، باید اون زمینه‌ای که می‌خوای در موردش ارتکاز رو به دست بیاری، در مرحله قبل از اینکه این پرسشنامه رو طراحی کنی، مبانی تو تنبیه کرده باشی. یعنی تو که می‌خوای سوال کنی آیا خبر واحد حجت است یا نه، باید تفسیر خودت رو از خبر واحد، چه خبری مورد نظرته، این توضیح چه مقصودت از حجیت چیه، چه تفسیری از حجیت میکنی؟ چون الان میدونید مثلا در بحث حجیت خبر واحد خب یه نظر مشهوره که ما اونو قبول داریم، میگیم خبر ثقه حجته. یه نظر غیر مشهوره که بعضیا اونو قبول دارن، میگن خبری که وثوق به اون خبر هست حجته، ولو مخبرش ثقه نباشه، وثوق به خبر باید باشه. ما میگیم وثوق به مخبر باید باشه ولو خبر مورد وثوق نباشه، یعنی لولا وثاقت مخبر خود خبر وثوقی بهش نیست. ما میگیم این حجته. بعضیا مثلا فکر میکنم حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله مبنایی که تو اون کتاب رجالشون دارن همینه که معیار خبر موثوق الصدوره نه خبر ثقه. حالا نمیدونم واقعا توی من اون تو فقه و اصول ندیدم عملا ملتزم باشن به این، تو اینا با هم فرق داره. حالا شاید مثلا ایشون عملا به نظرشون فرقی نباشه ولی عملا با هم فرق داره، که فرق است بین این که یک خبری مورد وثوق باشه که من ممکنه مثل کاری که مثلا اخباری ها مرحوم فیض در ابتدای تفسیر صافی، نه ببخشید، در ابتدای کتاب وافی اونجا میگه مقصود من از خبر صحیح اینه، توضیح میده، میگه یکی از معان، میگه من به چند چیز میگم خبر صحیح، به چند نوع خبر میگم خبر صحیح، یکیش اینه که مثلا یه خبر در چند کتاب از کتب اربعه روایی ما آمده باشه، یکیش اینه که یک خبر در چند کتاب روایی آمده باشه ولو حالا اونا کتابا کتب اربعه نباشه، یکیش اینه که مثلا منطبق باشه با آیه قرآن، یکیش اینه که منطبق باشه با یک قاعده عقلی. این مطالبی که مرحوم فیض اونجا میگه غیر مبانی است که ما اصولی ها داریم، ما مشهور اصولی ها اینا رو نمیگیم. ما نمیگیم که صرف این که یه روایتی تو چند تا کتاب روایی یا تو همه کتب روایی اومد این دلیل میشه برای اعتبار اون روایت. میگیم ما به سند روایت نگاه میکنیم، اگه تو تمام این کتاب ها به سندهای ضعیف آمد این روایت معتبر نمیشه. بله، یه بحثی رو آقای صدر مطرح کرده، مامونو قبول داریم که هر خبر ضعیفی یه درصدی از احتمال صدق رو داره. اگر این اخبار آحاد ضعیف زمیمه شد به هم دیگه ممکنه به یه سطحی برسه که ما اطمینان به یک خبر پیدا کنیم. اگر اطمینان پیدا کنیم، ما در یه بحث دیگه گفتیم بارها تو اصول میگیم بعد که اطمینان حجت، البته اطمینان مثل علم نیست، علم حجیتش ذاتیه، اطمینان اینجور نیست، ولی اطمینان عقلائیاً حجت، شارع این رو رد نکرده، به همین دلیل ما به هر چیزی از هر منشأی اطمینان پیدا کنیم حجت، مثل اینکه به هر چیزی از هر جایی علم پیدا کنیم حجت، مثل اون. البته حجیت این با حجیت اون فرق داره. اون زن نه، اون این چیزیه که شما دنبالشی، این اطمینانه، اطمینان یه چیز دیگه است، اطمینان اونیه که عرف بهش میگن علم. بله، اونو بهش عرف بهش میگه علم، ولی ما بهش میگیم اطمینان، یعنی دیگه احتمالات خلافش اعتنا نمیشه، ولی عرفن بهش میگن علم، هرچند که فلسفیان علم نیست. مثل این که الان شما میگن بهتون آقا این سقف تا یه ساعت دیگه میریزه، میگید نه میدونم که نمیریزه. این میدونم شما، میدونم به معنای فلسفی که نیست که، یعنی اگه این سقف بریزه اجتماع نقیزه این پیش میاد، محال فلسفی هم که استحاله که نداره، یعنی اطمینان دارم احتمال این که الان این میریزه رو اگه من بشه اعتنا کنم برم تو حیات واسطم بگن آقا به چی اومدی تو حیات درس نمیری، میگن برای این که ممکنه این سقف مدرسه بریزه، میگن چه خبره مگه زلزله میخواد بیاد، نه باز زلزله هم نیاد، شاید این سقف بریزه دیگه، نیاز که نداره من زلزله بیاد، شاید الان یه شهاب سنگی در راه همین الان میرسه میخوره به این سقفه، شاید این سقفه یه جاش ترک خورده، الان اون لحظه‌ایه که دیگه آخرین نفسشه، میگن آقا دیوانه ای تو برو تیمارستان باید بری، این اغلا باش اینجوری برخورد میکنه. حالا برگردیم به بحثمون، چون من مثال نمیخوام وارد شم هی میریم بیرون. ببین نکته ای که من میخواستم عرض کنم این بود که شخصی که میخواد یک پرسشنامه تهیه کنه باید مبانی خودش رو اول تبیین کنه، بگه من مقصودم از خبر واحد اینه با این خصوصیات، من مقصودم از حجیت اینه با این خصوصیات. بعد از اینکه این سوالش دقیقاً برای خودش روشن شد که داره دنبال چی میگرده وقتی میپرسه که آیا خبر واحد از نظر مثلا اغلا حجته یا آیا خبر واحد از نظر متشرع حجته، دقیقاً خودش میفهمه که چی داره میگه. بعد از اینکه این خودش مشخص شد برای خودش معنای این مطالب و در واقع مبنای او که اینجا ممکنه مبانی مختلفی باشه، همچنان که در باب حجیت آخوند یه چیزی میگه، مرحوم نایینی یه چیزی میگه، بعضی دیگه مثل مرحوم آقای صدر و اینا یه چیزی، هر کی برای خودش مبنایی داره، همجور تو خبر واحد. بعد اینکه این مبانی روشن شد پرسش هایی رو طراحی کنه که این پرسش ها پاسخ بهش بتواند دلیل باشه بر اون مطلبی که او دنبالشه. ممکنه مستقیم بری از مردم بپرسی آیا خبر واحد ثقه حجت است یا نه، میگه حاج آقا این دعای روز چندم ماهه، اینو کی باید بخونیم؟ اونجوری اصلا جمله معنا نداره، چی میگم چی میگی اصلا تو، خبر واحد حجت است یا نه؟ من برای اینکه این رو بتونم پاسخشو بگیرم، مثل اون روانشناس، اون روانشناس که نمیتونه اونجا صاف بره به طرف بگه آقا شما افسردگی داری یا نه، افسردگی که اون روانشناس میگه با افسردگی که ما میفهمیم، یعنی مثلا آدم دلش میگیره مثلا غمگینه، این فرق داره. اصلا یه اصطلاح روانشناسی بگم شما مثلا استرس داری یا نه، مردم ما مثلا استرس رو ما نمیفهمیم، مثلا دکتر میریم دکتر میگه استرس داری اینجوری میشی، ما میگیم استرس یعنی دلهره. نوع مردم ما فکر کنن مثلا استرس، حالا اونا که اگه بفهمن، حالا بعضی که نمیدونن استرس چیه، مثلا داری یا نه، مثل اونی که گفت ایدز داری یا نه، گفت جی ال ایکس داره، گفت از ایدز بدتره، حالا این از اون بابه که نمیدونیم مثلا چی میگه این استرس داری یعنی چی. اما اونایی که حالا مثلا به نظر خودشون میفهمن فکر کنن استرس یعنی دلهوره، میگه نه آقا من دلهوره ندارم، خیلی هم آدم خونسردیم. این معنیش نیست که ما استرس به معنای روانشناسی نداری، چون استرس حالا معانی مختلف، ولی حالا یکی از معانی اینه دیگه، یعنی مثلا این حالتی که شما مثلا فرض کنید الان یه قراری داری ساعت 10، شما باید آماده کنی خودتو ساعت 10 اونجا باشی، این که شما خودتو میخوای آماده کنی اصلا استرس یه امر طبیعیه، خدا اینو گذاشته، ما برای کار نیاز داریم، همه این چیزا نیازه، اینو ما باید خودمونو آماده کنیم، استرس بر ما پیدا میشه که ما باید خودمون رو جمع کنیم تا بریم سر اون ساعت به اون قرار برسیم. خب الان روانشناس میخواد بفهمه این آقا استرس داره یا نه، که نمیشه بگه استرس داری یا نه، استرس در چه سطحیه، تو نمیفهمی حرفا یعنی چی. اون روانشناس باید بر اساس تفسیری که از استرس داره سوالاتی رو مطرح کنه که این میفهمه و میتونه جواب بده. بعد که این فهمید و تو جواب داد، اون بتونه بفهمه که این معناش اینه که این استرسش خیلی بالاست یا پایینه یا متوسطه. چون در یه حدی همه آدم ها استرس داره، آدم بی استرس میشه کدو، میشه سیب زمینی، اصلا هیچ حرکت نداره، میفته. برای همین اینا که افسردگی دارن بهشون داروهای ضد استرس میدن، اینا تبدیل میشن به آدمای بی خیال به قول مثلا عوام. تو همینجوری نگاه میکنه مثلا بچه‌اش دستشون زیر مثلا آب جوش داره میسوزه، ای آقا این دستش سوخت، خب حالا مهم چی، همیشه دیوانه ای تو مگه هم دست بچه داره میسوزه؟ چرا این دو دارو رو خورده بنده خدا، اون بدنش اون به خاطر اون هورمونایی که ایجاد میشه این حاله. حالا اصولی ما هم اگر میخواد سوالش رو جواب بگیره نمیتونه مستقیم بره خودش سوال رو بپرسه از مردم، اینو که مردم اصلا نمیفهمن این سوال یعنی چی. مثلا ما میگیم ظهور حجت یا نه، میگن ما منتظر ظهور هستیم، ظهور حجت هم میدونیم یعنی چی، اما ظهور حجت یا نه این نمیدونیم یعنی چی. اینا که نفهمیدیم شما چی میگی، این مردم این چیزا نمیفهمن. ما تو خودمون که حرف میزنیم فکر کنیم همه میفهمن چی میگیم، ما الان استفتاءات که جواب میدیم تازه میفهمیم که چقدر مردم حرفای ما رو میفهمن. کلی ما مطلب و هی به دوستان میگیم آقا ساده کنید ساده کنید، الفاظ آخوندی رو بریزید دور، یه اصطلاحات معمولی لفظ فارسی، بعد طرف می‌نویسه من اصلا نمی‌فهمم شما چی میگید، یه چیزی بگید من بفهمم. واقعا اینطوریه، ما اینجوری که نیست همه این چیزا رو بتونیم، تو طبیعیه هر علمی اصطلاح داره و صاحبان اصطلاح میفهمن. حالا این اصولی ما اگر میخواد پرسشنامه طراحی کنه باید مبانیشو مشخص کنه و بعد این نکته رو بتونه به دست بیاره که برای دستیابی به اون پرسشی که او واقعا دنبالشه چه سوالاتی باید بپرسه. این قسمت قسمت سخت قضیه خواهد بود که چه سوالاتی طراحی کنه تا بتونه به اون جوابی که خودش دنبالشه برسه. همون کاری که تو روانشناسی مطرحه، مهمترین کاری که تو روانشناسی مطرحه طراحی این تست های استاندارد بر اساس اون مبانی که دارن. چون اگر واقعا تست درست طراحی بشه بر اساس مبانی و اون مبانی به فرض درست باشه، اون وقت نتیجه میتونه قابل قبول بشه. حالا البته بازم در بعضی مراحل دیگه ممکنه خطا پیدا بشه، حالا اون خطاهای مراحل بعدی میشه. خب این کاری که ما گفتیم، این کار رو فقیه یا اصولی ما انجام نمیده. ما تو این جزوه هم اشاره کردیم، گفتیم ما اینو گفتیم اینجا، ولی هیچ فقیه یا اصولی، حتی من میتونم تقریبا به ضرس قاطع بگم من این بحث رو برای بار اول شاید 10 سال قبل گفتم. من یقین الان دارم، البته این یقین من مسترش همین فقط اینه که من میگم یقین دارم، یعنی تحقیق بیرونی نکردم، ولی علل قاعده طلبگی من یقین دارم هیچ فقیه و هیچ اصولی تا همین الان هیچ وقت چنین کاری رو حتی به ذهنش هم خطور نکرده که بکنه، چه برسه به این که کرده باشه. چون خود من هم که به ذهنم رسیده 10 سال پیش گفتم، هنوز این کار رو نکردم. هنوز من هیچ پرسشنامه‌ای طراحی نکردم تا بدم دست مردم و بر اساس اون بگم آقا آیا ارتکاز عقلایی شما یا متشرعی شما فلان چیز هست یا نیست. من که حالا به مسئله مثلا 10 سال پیش پرداختم، گفتم، نوشته شده، خودم هم چیکاری نکردم.